بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. با رسیدن به ساعت 17:30 شما گفتگوی سیاسی امروز رو میشنوید به مدت 75 دقیقه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. ان شاء الله که ساعات و لحظات بسیار خوبی رو تا به این ساعت سپری کرده باشید و همیشه سالم و سلامت باشید. شما برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید و اینجا رادیو گفتگو هست. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو با افتخار با موضوع بررسی تهدیدهای خط نفوذ در جمهوری اسلامی و ظرفیت‌های پیشگیری و مقابله با آن در خدمت شما هستیم.
مسئله نفوذ و پیامدهای وابسته به آن از جمله پدیده‌های پس از انقلاب اسلامی است که متأسفانه خسارات بسیاری نیز بر کشور وارد کرده است. از نفوذ فردی و تحولات شخصیتی ابتدای انقلاب چون شریعت مداری، قطب زاده، بنی صدر و دیگران تا نفوذ جریانی و به خدمت در آمدن نهضت آزادی، جریان نفاق و غرب‌گرایان کنونی برای دشمن نشان دهنده عمق این فاجعه است. عمق این فاجعه آنجا پیداست که در بستر فناوری اطلاعات و ظهور رسانه‌های نوین از ماهواره تا فضای مجازی، شبکه‌های مجازی و اینترنت همگی و در ابعاد فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظایر آن به خدمت دشمن در آمده تا سبک زندگی، ارزش‌ها، امنیت، اقتصاد و آرامش مردم را با مشکل مواجه نمایند. از همین روی است که مسئله نفوذ، روش‌ها، ابعاد و آثار آن مورد توجه جدی مقام معظم رهبری است و همواره توجه جدی معظم الله بر این مسئله و مقابله با آن است. با این وصف در این برنامه سعی می‌کنیم با حضور کارشناسان مربوطه به تشریح این بحث پرداخته و به این پرسش‌ها پاسخ گوییم که مهمترین تهدیدهای عرصه نفوذ در کشور کدامند و این پدیده در چه سطوحی رواج دارد. اهداف و استراتژی دشمن از پدیده نفوذ و رواج وابستگی در کشور کدام است و جمهوری اسلامی ایران چگونه بایستی با این پدیده برخورد و با آن مقابله نماید.
خب عصر شما بخیر باشه. ساعت 17:30 حالا دیگه 4 دقیقه هست. گفتگوی سیاسی رو میشنوید از برنامه و شبکه رادیوی گفتگو. همونطور که از بخش قبلی متوجه شدید، بررسی تهدیدهای خط نفوذ در جمهوری اسلامی و ظرفیت‌های پیشگیری و مقابله با اون موضوع اصلی برنامه ماست. دعوت می‌کنم شما شنوندگان عزیز رو که حتما از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی از مهمانان برنامه دارید و یا اگر انتقادی دارین، پیشنهادی دارین و یا هر گونه نظری دارین حتما با ما در میون بگذارید در مورد برنامه گفتگوی سیاسی. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید و همه شبکه‌های رادیویی من جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده هم میتونید بشنوید. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا چناری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس سیاسی منطقه و بین‌الملل هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان خوب برنامه تون، مهمان بزرگوار حاضر در استودیو، و جا داره که به نوبه خودم هفته بسیج رو خدمت همه سبزندیشان سبز پوش 8 سال دفاع مقدس و بسیجیان امروز در عرصه ها و رده های مختلفی که در سازمان بسیج مستضعفین فعالیت میکنن تبریک و تهنیت عرض بکنم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین. همینطور در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما آقای چناری و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب موضوع برنامه ما خب تهدیدهای خط نفوذ در جمهوری اسلامی هست. آقای دکتر چناری، به نظر شما اگر بخوایم یک مقدمه ای از بحث بگیم که به هر حال شنوندگان هم بیشتر وارد بحث بشن و قرار بگیرن در چگونگی بحث، اصلا چرا باید اهمیت داشته باشه خط نفوذ و تهدیدهای خط نفوذ در جمهوری اسلامی؟
خدمت شما عزیزان عرض کنم که جریان نفوذ، کلمه نفوذ برای اولین بار در ادبیات سیاسی کشور ما در 4 آبان ماه سال 1394 در سخنرانی رهبر فرزانه انقلاب به ادبیات سیاسی کشور ما وارد شد و بعد از اون ما شاهد بررسی و کنکاش در عرصه‌های مختلف این کلمه شدیم که در ادبیات سیاسی ما وارد شد. خب قبل از اون ما بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و نهایتاً جبهه جنگ نرم رو داشتیم که همه این فضای جریان جنگ نرم و نفوذ برمیگرده به استحاله کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط نظام سلطه و ایادی استکبار که در زمان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. نوع اون و عرصه های اون و اشکال اون تغییر پیدا کرده در زمانی توسط جبهه جنگ سخت با محوریت نظام امپریالیسم و کشورهای غربی و مجری اون رژیم بعث عراق، 55 کشور دنیا اتحاد پیدا کردند که صدام رو حمایت کنند و بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی جنگ 8 ساله رو راه انداختند. خب در جنگ 8 ساله اونچه که امروز در ادبیات دفاع مقدس مشاهده اون هستیم، نکاتی پیدا شد که شاید تا به زمان جنگ ما در هیچ جنگ کلاسیکی در دنیا این اتفاقات پیش نیامده بود و با رشادت و از خودگذشتگی و دم مسیحایی حضرت امام رحمت الله علیه ما در اون جنگ سرافراز بیرون آمدیم و توده های آحاد ملت شریف ایران در سنگرها و عرصه های مختلف، زنان و مردان، جوانان و همه و همه، دانشجویان، دانش آموزان، پزشکان، معلمان، مهندسان، همه اقشار ملت دست به دست هم دادند و ما در اون عرصه سربلند بیرون آمدیم و در طول 300 سال گذشته تنها جنگی که ما یک وجب از خاکمون را از دست ندادیم جنگ 8 سال دفاع مقدس ما بوده. بعد از اون خب اینها به این نتیجه رسیدن که در این عرصه امکان پیروزی و امکان رسیدن به اهداف خودشون رو ندارن. در سال 1999 مؤسسه امریکن انترپرایز در زمان جورج دبلیو بوش یک طرحی رو تصویب میکنه.
چه سال فرمودین؟
1999.
جورج بوش دوم.
بله، به نام اکشن پلن، که در اکشن پلن اینها یک برنامه استحاله کردن ایران، از بین بردن هلال شیعی و خدمتتون عرض کنم منکوب کردن نظام جمهوری اسلامی رو محور اهداف خودشون قرار میدن که الان هم در سایت کاخ سفید این موجوده، اکشن پلن وجود داره. از اون زمان به بعد خب جریان نفوذ و جبهه جنگ نرم شروع میشه. تئوریسین هایی مثل فوکویاما میان و تئوری پردازی میکنن و میگن که اگر بخوای شما یه تمدن رو منقرض بکنید امروز میبایستی از سه راه وارد بشید: یک، نظام خانواده با محوریت زن رو استحاله کنید; دو، نظام آموزشی با محوریت معلم; و سه، الگوها و اسطوره‌ها و شخصیت‌های قابل احترام اون تمدن رو شما بی اعتبار بکنید.
یعنی کاملا با برنامه ریزی دارن این کارو میکنن.
قطعاً همینطوره.
بله.
به همین جهت مجموعه‌های فکری، اندیشکده‌ها و حوزه‌های مختلف رو در عرصه‌های مختلف به کار گرفتن و امروز با محوریت رسانه، امروز در عصر نتوکراسی هم داریم به سر میبریم. اینا از طریق شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای به صورت مداوم دارن بمباران خبری می‌کنند بر اساس اون اندیشه‌های جهانی‌سازی که خودشون دنبال می‌کنند و ایجاد یک در واقع گفتمانی که محوریت اون بر اساس اندیشه‌های پنتاگون امریکا و کاخ سفید هستش. و در این عرصه هم هزینه‌های بسیار کلانی رو دارن انجام میدن که نتیجه اون اکشن پلن میشه بحث حمله به افغانستان، حمله به عراق به بهانه سلاح کشتار جمعی، کشتن بن لادن در افغانستان که بعد از 20 سال اینها با در واقع شرمندگی و شکست مفتزهانه از اونجا خارج شدن، حمله به هلال شیعی میشه که جنگ 33 روزه و بعد جنگ 8 روزه و نهایتا جنگ سوریه که اینها همه
یمن،
در
بله.
بله جنگ یمن، همه در یک سلسله پلن برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده است که نظام سلطه این رو داره دنبال میکنه که جریان نفوذ یک امر علاوه بر مباحث مطروحی که عرض کردم در داخل کشور اینها برنامه رو دنبال میکنن که جریان نفوذ عرض کردم در چند حوزه، ما 7 حوزه جریان نفوذ دشمن داره دنبال میکنه و هزینه های بی اندازه‌ای هم داره انجام میده. و جالبه که امروز دیگه جنگ ما متفاوت شده. یه زمانی دشمن ما مشخص بود، جریان مقابل ما خاکریزش معلوم بود، امروز جریان و جبهه متفاوته و چه بسا کسی با یک ویژگی‌های ظاهری که از نظر ما یک فرد قابل اعتماد و قابل احترامی باشه، اما جریان نفوذ فردی رو اونها دنبال میکنن که در ادامه من عرایزی رو خدمتتون. جریان نفوذ اقتصادی رو اینها دنبال میکنن، نفوذ امنیتی رو، نفوذ سایبری، نفوذ سیاسی.
آقای دکتر میخوان واردش نشیم تقریبا، چون من با آقای دکتر در واقع داوودی هم یه بحث رو آغاز بکنیم بعد من
بله،
برمیگردم به شما.
بله ابعادش رو
ابعادش رو وقت بررسی خواهم کرد. آقای دکتر داوودی، نظر شما چی هست در مورد اهمیت و چرایی این بحث نفوذ؟
مثل این میمونه که ما بپرسیم که نوع مقابله با دوزی که اومده تو خونتون چرا اهمیت داره. خب اهمیتش کاملا واضحه، یعنی اصل ذات اهمیتش در خود هویتش در واقع وجود داره. اما اگر بخوایم فنی تر به مسئله نگاه بکنیم، ما بحث نفوذ رو در ایران، حالا فارغ از مباحثی که دکتر فرمودن به عنوان کلیات ورود و بحث، ما اگر بخوایم در ساحات ضریبی که معمولاً کشورهایی که خواهان در واقع نفوذ هستند در یک کشوری مثل ایران اگر بررسی بکنیم، ما معمولاً نسبت به نفوذ در مقابل خودمون یک خواهان داریم، یک خوانده داریم که هیچ دو طرفش ما نیستیم. برای همین خیلی وقتها به سفارش دیگران طراحی نفوذ برای ما صورت میگیره، علیه ما صورت میگیره. خیلی وقتها مستقیم این طراحی توسط کشورهایی که ما رو به صورت کاملا ایستا تبدیل به هدف کردن میاد و انجام میشه. برای اینکه این اتفاق بیفته، مدخل ورودی یک یک داستان برمیگرده به فرم بندی هایی که شما تقریبا، حالا آیه دکتر فهموندن، از 1999 ما اگر به عصر تاریخچه داستان نگاه بکنیم، دو سطح از نفوذ، یعنی نفوذ فردی و نفوذ سیستمی رو ما در ایران تقریبا از اواخر قرن 18 تو ایران شاهد هستیم. حالا فرم‌ها و مدل‌های مختلفی داشته، به اقتضائات اون موقع شاید الان اگر نگاه بکنیم خیلی دم دستی و یا خیلی کمیک به نظر برسه، اما بالاخره سیر تطور و تحول و دگردیسی در فرم نفوذ خودش یک بحث بسیار پیچیده است که امروز وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که ترکیبی از مفاهیم سنتی به مثابه ادوات، ابزار، افراد، تجهیزات، تفکرات و دیدگاه‌های گذشته همراه با یک آینده پژوهی که ما از اون تحت عنوان ایجاد خط اشغال برای نفوذ برای حال و بعدش در واقع تصور میکنیم، یک محیط بسیار ترکیبی و پیچیده را راجع به نفوذ ایجاد کرده. برای همین وقتی که نفوذ میخواد صورت بگیره به دو جنبه خیلی مهمش باید حتما اشاره کرد که آیا این داره فردی وارد میشود یا از طرف مبدع برای مایی که مقصد هستیم صادر میشود، یا نه این نفوذ در داخل داره تبدیل به یک سیستم و یک گردش میشه.
اون دومی خطرناکتره دیگه.
دومی خطرناکتر هست اما تا اولیه نباشه دومی شکل نمیگیره، چون اساسا هیچ سیستمی به یک بار شکل نمیگیره، حتما باید توسط عناصر سلول‌ها و افرادی بیاد و این در واقع قاعده شکل بگیره. برای همین چه فردی باشد و چه سیستمی، که حالا اینجا ما فردی رو خیلی میبینیم که نزدیک به گروهی میشود و سیستمی تبدیل به سازمانی میشود، یعنی این دو ساحت در امتداد خودشون شما این رو میبینید. در حوزه سیاست خارجی معمولا قصه تبدیل سیستم به ساختار و به سازمان هست،
یعنی از فرد عبور کرده.
بله از فرد کاملا عبور کرده، چون ساحت سیاست خارجی دیگه ساحت فرد و گروه نیست، بلکه حتما باید یک سیستم و یک مکانیزم اتفاق بیفته تا شما بتونید این رو بگید تحت عنوان نفوذ. اما عمدتا در حوزه سیاسی داخلی به ما تبعش اقتصاد داخلی، بس امنیت داخلی، فرهنگ داخلی، شما میبینید که معمولاً فردی است که میاد تبدیل به کلونی‌های گروهی میشود و این گروه‌ها هستند که تبدیل به یک ساختار میشود. پس بنابراین ما در این دو ساحت وقتی که داریم صحبت میکنیم باید بدونیم نقاط اشتراک و نقاط افتراق چیه. افتراق نه به معنی تفاوت‌هاشون، بلکه به معنی در واقع گزاره‌های اختصاصی که اینها رو تبدیل به یک عملیات میکنه. ما معمولاً 6 مرحله رو در حوزه نفوذ داریم، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه امنیتی و چه هر کدوم اینها. دارم راجع به اون دو ساحت در واقع فردی و در واقع سیستمیش و ساختاری صحبت میکنم. باید حتما اتفاق بیفته. اولا ما حتما باید بدونیم داریم راجع به جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم، نه راجع به آلمان، نه راجع به آمریکا، نه راجع به عربستان. ایران یک قواعد و خواص خاص خودش رو داره، برای همین جنس نفوذی که طراحی میکنن برای ایران اگر نگیم در دنیا بی‌نظیره، قطعا میتونه بگیم نسبت به ادوار خودش کم نظیره، یعنی این رو قطعا میشه راجبش صحبت کرد. برای همین حتما این 6 مرحله باید اتفاق بیفته. اولین کاری که میکنن در حوزه نفوذ تمام در واقع تجهیزات و تمام توان رو میذارند که شناسایی کنند اون مؤلفه هایی که ساختار رو نگه داشته. حالا اگر ساختار شما امنیتی باشد مؤلفه هاش و قصه هاش، در مرحله دوم حتما این ساختار شناسایی شده رو میان و باز تعریف میکنند. تو مرحله باز تعریف که یکی از پیچیده ترین اتفاقات هست، دقیقاً شمای مطمئن به عدم نفوذ رو مؤمن به پذیرش نفوذ میکنن برای کار کرد. از اینجا بعد دیگه همه چیز بهانه است.
یعنی اون آدمی که اصلا فکرش نمیکنی رو
دقیقاً میرن سراغ آدمهایی که مطمئنن این اتفاق نمیافته. اونی که در مسیره که مسیر هست هیچ.
خب اون کارو سخت‌تر نمیکنه برای اونها؟ چون آدمی رو میرن انتخاب میکنن که
جذابیتش بیشتره، کارآمدیش بیشتره، تاثیرگذاریش بیشتر میشه
و البته پایداریش خیلی بیشتره. چرا؟ چون ببینید افرادی که نفوذ ناپذیر جلوه میکنند قطعا ایدئولوژیکی هن. پس شما اگر بتوانید ساختار ایدئولوژیکی رو نفوذ پذیر کنید، همه فاتحه مابقی سیستم بعد از اون رو که شکل گرفته خوندید. شما نگاه کنید نحوه ورود سازمان مجاهدین خلق یا منافقین چجوری بود، بهائیت چجوریه، بابیت چجوریه، همه اینهایی که نفوذ از این ساحت رو در واقع ایجاد کردن دقیقاً جنبه ایدئولوژیکی داشتن. در حوزه اقتصاد حدود و ثغور مشخصه. چرا؟ چون عملکرد اینقدر واضح و تابلوئه که راحت یک قوه میتونه بره روش دست بذاره. اما سند 20C در ایران حتی اگر شما برید اون رو آتش هم بزنید، ساختار ایجاد شده در ذهن دانش دانش آموزی که 2 سال پیش تحت آموزشش بوده رو میخواید چیکار کنید. پس ببینید دقیقاً اونجایی که ما فکر میکنیم طرف ایدئولوژیکی تره روی اون بیشتر کار میکنه. چرا؟ چون قوت اتصال داره، غیر ایدئولوژیکی قدرت اتصال ندارد. او عمدتاً در فضای منفصل داره حرکت میکنه. بعد از اینکه بحث در واقع شناسایی و بحث باز تعریف اتفاق افتاد، حتما شما وارد مرحله تهدید میشید. تهدید با هی جیمی، یعنی میرید به سمت اینکه این رو فروبستش کنید، محدودش کنید. چرا؟ چون هر گزاره‌ای که تا قبل از این عام و جهان شمول بوده و خیلی از سوالات شما رو جواب میداده، الان باید مقارن گزاره‌های قرار بگیری که قدرت پاسخگویی نداشته باشد. قدرت پاسخگویی نداشتن یعنی شما منبعت از 1 به 2 باید سویش بکنه. منبع در حوزه ساختارها شد 2 تا، فاصله ها بین جامعه، بین تمام سلول ها ایجاد میشه. حالا بین سیاست خارجی ما و فرض کنید قوه تقنینی ما، بین سیاست خارجی ما و اسناد بالادستی ما، بین سیاست خارجی ما و ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، منابع دوگانه میشه. و بعد میرن به سمت محدود کردنش. یعنی چی؟ یعنی دایره شمولیتش رو میان و کم میکنن. این دایره شمولیت وقتی که کم میشه، بلا فاصله شما میتونید اون فرد، اون گروه، اون سیستم رو وارد مرحله تحریف کنید. چون تحریف از این به بعد اصل تلقی میشه. چرا؟ چون منابعتون دوگانه شده و تمام این فرایند دیگه از دست خارج شده. و زمانی که در حوزه نفوس تحریف صورت گرفت، قطع الیقین جایگزینی اتفاق میفته. برای همینه که قهرمان ملی شما دیگه نمیشه کسی که اسمش مدافع حرمه، میشه کسی که با ایکس در سازمان ملل که دشمن نامبر وان ماست دست میده، اون دیگه میشه قهرمان ملی و جایگزین شده. برای همین همه این مسیر رو میبینید که طی کرده. بنابراین وقتی داریم صحبت از نفوذ میکنیم، باید این ساحات رو بدونیم و این در واقع مبدل ها رو در واقع بیاریم و مطرح بکنیم و حتما سهم بندی کنیم. سهم جامعه پذیرنده نسبت به فرد یا گروه یا سیستم اثرگذار در واقع چقدر هستش و آیا اینجا اون اولیه اصالت داره یا دومه، که خب هر کدوم ساحات مختلف داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر چناری. از ابتدای انقلاب تا کنون به نظر شما دشمن در چه عرصه هایی و نفوذ کرده و چگونه این نفوذ را اصلا گسترش داده؟ فکر کنم اینجا الان بتونیم اون 6 هفته‌ای که گفتین رو بیشتر تشریح بدیم.
خدمت شما عرض کنم که بله، در ابتدای انقلاب اسلامی جریان نفوذ، خب بعد از اینکه لانه جاسوسی در واقع توسط دانشجویان فتح میشه و امام بزرگوار ما تحت عنوان انقلاب دوم از ایشون یاد میکنن، بعد از بررسی و در واقع تجزیه و تحلیل اون اسناد به دست آمده، خیلی از چهره‌های که در همونطوری که آقای دکتر اشاره فرمودن در دیدگاه انقلابیون چهره‌های قابل اعتماد و انقلابی بودن، اینها مثلا مشخصا در سفارت ایالات متحده ارتباطاتی داشتن، نام‌های مستعاری داشتن. و میخوام عرض بکنم که این جریان از همون ابتدای انقلاب اسلامی شروع میشه تا در دوران دفاع مقدس هم که نمونه های فراوانی در این فضا وجود داره و بعد از اون. ولی عملاً به علت این که دوران 8 سال دفاع مقدس ما به دنبال مقابله با دشمن مشترکی که ملت ما و حکومت ما و در واقع دولت ملت به دنبال این بودن که گزیده ای از خاکمون را از دست ندیم، آنچنان این عرصه خودش رو نمیتونه نشان بده. بعد از پیروزی، بعد از دوران دفاع مقدس که دوران سازندگی شروع میشه، آرام آرام ما زمینه‌های نفوذ از سال 1370 در کشور با تغییر سبک زندگی و الگوی سبک زندگی که توسط چهره‌های مرجع و تاثیرگذار در نظام مطرح میشه و جایگزین میشه، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه فرهنگی، رو ما شاهد هستیم که این فضا با تغییر نوع سبک زندگی از زندگی که قابل اعتماد و احترام ایرانی ها بوده به سبک زندگی غربی و اینی که گفتمان سازی ارتباط با دنیای غرب با
با در نظر نگرفتن ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های مبتنی بر اون چیزی که انقلاب اسلامی ما به پیروزی رسیده.
یعنی تو اوایل دهه 70 این به بار میشینه، این جریان
شروع میشه.
تازه شروع میشه.
بله. و بعد آرام آرام ما میریم در اواسط دهه 70 با یک فضای جدیدی که در عرصه سیاسی به وجود میاد و بعد در عرصه فرهنگی با خط قرمزهایی که رد میشه، چاپ کتابها، روزنامه‌های خاصی که به چاپ میرسن و در واقع هر روز در کشور امتیاز میگیرن و در واقع سوار شدن بر موج افکار عمومی و همون چیزی که در واقع در مؤسسات اندیشکده‌های معروف غربی که مثل سورس، اندیشکده سورس که چهره‌های بسیار بسیار یا لابی‌های صهیونیستی، اون اندیشکده ها میان و گفتمان سازی میکنن و گفتمان خودشونو در ظاهر یک کسی که از نظر مردم ما در یک قامت اقتدار قانونی به او سپرده شده باز تعریف میشه در کشور.
و این دورش قرار چند سال رو شما دارین در نظر میگین؟ از اوایل دهه 70 تا
این ادامه داره،
تا 84 یعنی تا پایان دولت اصلاحات.
من
یا نه ادامه داشته تا
تصورم بر اینه که هنوز هم ادامه پیدا میکنه، هنوز هم هست،
یعنی از اونجا شروع شده هنوز هم هست.
بله خب ما تریبون ها، امکانات، تجهیزات، زیرساخت ها و این، و میخوام به شما عرض بکنم آقای دکتر اشاره فرمودند وقتی که یک دانش آموز شما تحویل میگیرید و بر روی اون فرایند آموزش در واقع صورت میپذیره و اون ستاده سیستم شما میشه و میخوام به شما عرض بکنم دانشگاه های ما در این دوران کتاب های ترجمه میشه و کسانی میان تألیفات خودشون رو به خورد دانشگاه های ما عمدتا در رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی و مدیریت میدن که اینها مبانی اساسی که برای ما قابل احترام بوده و نظام جمهوری اسلامی بر محوریت اون تشکیل شده، اینا جامعه رو به سمت سکولاریزه کردن، به سمت انحطاط فرهنگی، به سمت مسخ فرهنگی و عریان زدگی فرهنگی میبرن. در این میان سه تا حوزه رو ما لازم هست که من بهش اشاره بکنم. نکته اول عرصه حکومت و سیاست هستش که جریان و نفوذ این عرصه رو برای خودش در عرصه سرزمینی دنبال میکنه. در گام اول به دنبال تجزیه کشور میره با ایجاد افتراق در بین قومیت ها و اختلاف مذهبی ایجاد کردن در بین جامعه مذهبی در کشور، جامعه رو به سمت بالکانیزاسیون کردن میبرن. این فضایی که در اون عرصه دنبالش هستن. نکته بعدی به سمت گلوبالیزیشن کردن کشور حرکت میکنن و تفکر جهانی سازی رو میخوان برای با یه ادبیات بزک کرده جذاب در کتاب‌های درسی هم میاد و متاسفانه خب بارها و بارها هم توسط چهره‌های قابل اعتماد و قابل احترام نظام از جمله رهبر فرزانه انقلاب که بارها از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گلایه‌مندی خودشون رو ابراز فرمودن.
بله.
اینها به مثابه یک جولانگاهی برای انتقال عقاید و ارزش‌های خودشون میان و از الزامات و امکانات زیرساختی استفاده میکنن. دومین فضایی که اینها در عرصه تهدید نفوذ نرم دنبالش عرصه اقتصادی هستش که در عرصه اقتصادی نمیان در واقع فضای اقتصادی جامعه رو در واقع دچار آسیب بکنن، بلکه تأثیر بر اندیشه های اقتصادی یعنی الیت ها و نخبگان قابل توجه خودشون رو چه در داخل تربیت شده و چه در داخل مورد اعتماد و تریبوندار رو با اندیشه ها و نگاه اقتصادی خودشون مجهز میکنن و اینها میان و انتقال عقاید و اعتقادات اقتصادی خودشون رو به جامعه تزریق میکنن. در حوزه تأثیر بر تولید، جامعه رو به سمت مصرفگرایی میبرن و جامعه رو به سمت اینی که ما تولید ایرانی، ما آفتاب هم نمیتونیم تولید کنیم، ما ایرانی باید مصرف گرایی کنیم، همین ایران خود رو و سایپا رو هم ببندیم وارد کنیم، ارزون تر، بهتر، مناسب تر. البته در سوی دیگر خروجی های دانشگاه ما نیومدند مبتنی بر استانداردهای جهانی تولیدات داخلی رو هم ارتقا بدن. اما اونها بر اساس این ور که ضعیف عمل میشه، اندیشه های اقتصادی خودشون رو مبتنی بر مصرف گرایی و از بین بردن زیرساختای تولید رو دنبال میکنن.
دکتر خیلی بدبینانه نیست این جونی رو کردن؟
اینا وجود داره.
نه نمیگم مثلا ما، یعنی تمام جامعه بیاد به خب ما مثلا نمیتونیم و اینها، خب این ما می